أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعرض سلام خدمت شما حضار محترم و همراهان گرامی و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام به حق ناطق ابا عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام، که این مجلس به مناسبت سالگشت شهادت ایشون برپا شده و انشاءالله مورد عنایت و نظر لطف حضرتش بوده باشه و شما رو به پاس عرض ارادت تحت سایه عنایت خودشون قرار بدن، این جلسه رو ما در پیرو سلسله گفتارهایی که تحت عنوان پرش خاتم طرح نو داشتیم ادامه میدیم. با عرض ادب و سلامی، السلام علیک ایها الامام الصادق، السلام علیک ایها الوسیع الناطق، السلام علیک ایها الفائق الرائق، سلام بر تو باد ای برترین ناب، ناب برترین، السلام علیک ایها السنام الاعظم، سلام بر تو باد ای بزرگترین والایی، السلام علیک ایها الصراط الاقوم، السلام علیک یا مصباح الظلمات، السلام علیک یا دافع المعضلات، السلام علیک یا مفتاح الخیرات، السلام علیک یا معدن البرکات، السلام علیک یا صاحب الحجج و الدلالات. یکی از این فرازهایی که داریم، السلام علیک یا مفتاح الخیرات، این کلید بودن رو یعنی چی؟ کلید گنجینه خیرات بودن. دوستانی که خدمتشون تو بحث‌های دیگه هستیم بهش توجه دارن. کلید در اینجا جوهره کلید بودن گشوده بودن خود شخص است. وقتی خود شخص گشوده و اوپن هست برای یک گرفتن یک خیراتی، خودشون کلیده. یک دهان باز کلید برای روزی که از آن دهان دریافت کنه، یک قلب باز کلید وارداتی است که دریافت میشه. و این گشودگی و حالا میخواید بگید آزادگی و فروتنی در برابر حق هست که کلید حق هست. کسی که فروتن در برابر حق، در برابر خدا، او کلید گنجینه های الهی است. عبد تام خدا هر که بود، کلید اوست. این کلید رو اینجوری بفهمید. اگر شما مثلا فرقی مثال ساده عامیانه بزنم، اگر شما اوپن مایندد باشید، به قول معروف آزاد فکر باشید، که حقیقت رو اگر دریافت کنید، بشنوید، بپذیرید، در اون صورت شما کلید حقایقی هستید که یه گوینده میخواد بگه. او باعث میشه که دهانش گشوده شه و صحبت کنه، شما دهان او رو باز میکنید. پس این رو بهش توجه داشته باشید. کلید خیرات بودن یعنی اون توانایی دریافت خیرات رو داشتن. خب این پس از عرض سلام و ارادت، یه مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم. اینجا کسی است پنهان. خدای تعالی میفرماید ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال. برای خدا سجده می کنند هر آن کسانی که در آسمان ها هستند و زمین هستند، از روی طوع و رغبت و یا کراهت و بیمیلی. حالا چه بخوان، یعنی اگر خواستند با میل سجده کردن که چه بهتر، اگرم نخواستند با کراهت سجده خواهند کرد، با اکراه سجده خواهند کرد. و سایه های آنها، سایه های کیا؟ سایه های کسانی که در آسمان و زمین هستند. از این آیه کریمه شیخ ابن عربی برداشت کرده که همه چیز سایه ای داره، هر چیزی سایه داره. اگر ما سجده نکنیم یا کراهت داشته باشیم یا نکنیم، سایه ها سجده خواهند کرد. در بامدادان و شامگاهان سایه های ما سجده می کنند برای خدا، چه ما سجده بکنیم چه سجده نکنیم. گرچه که فرمود همه سجده می کنند طوعا و کرها، همه سجده می کنند، سایه هاشون هم سجده می کنند. پس این سایه های ما رو توجه کنید، هر کسی سایه ای داره و هر چیزی سایه ای داره و سایه‌اش سجده میکنه. این رو دیدیم. دوستانی که خدمتشون بودستیم با قطعات هراکلیتوس، از امام جعفر صادق کتاب تفسیری باقی نمانده، یعنی از هیچ کدوم امام ها کتاب تفسیری نیست به اون معنا که ما بگیم اینا تفسیر نمیشه، اصلا قرار نبوده بنویسن، اصلا تفسیری پدیده نویست، یعنی نو که نه مدرن باشه، ولی بعد از ائمه اونا بوده. اونا تفسیر یه نوع علمه مثل بقیه علمها، حالا دستور زبان یه علمه، منطق یک علمه، ریاضی یک علمه، شیمی فیزیک یک علمه، تفسیر هم یک علمه، مثل علم اصول. چیزی نبوده که ائمه بهش همت بگوارن و بنویسن، تفسیر بنویسن و نبایست هم می نوشتن و نباید هم بنویسن، به دلایلی که حالا جاش نیست عرض کنم. ولی در هنگام قرائت و تلاوت آیات قرآن کریم یک اظهار نظرهایی می کنن، یک مطالبی می فرماین. از امام جعفر صادق یه تعدادی باقی مانده که سلمی اینها رو در تفسیر خودش آورده، معمولا هم میگه جعفر گفت، نمیگه مثلا امام جعفر صادق گفت، که جعفر گفت. و این مجموعه رو که از مثلا خاورشناسانش فرانسوی جمع آوری کرد، حالا لازمم نبود جمع آوری کنیم، ما هر که تفسیر سلمی رو داره، تو تفسیر سلمی دل بعض از آیات یه قطعه رو آورده، میشه بهش گفت قطعات تفسیری امام صادق علیه السلام هست. در ذیل این آیه 201 سوره مبارکه بقره، حتی بنده نمیدونم این قطعات برای امام صادق هست، چون خیلی بعضی هاش بوی یه جوری تکنیکی بودن میده، حرفای تکنیکی مال امامان نیست، معمولا مال افرادی است که توی یه فنی تحصیل کردند و خبره یک فن شدن، عادت دارن به اصطلاحات خودشون حرف بزنم. بعدش خیلی تکنیکیه، اون تکنیکی ها معلومه که زورکیه، ولی به هر حال بعدش هم یه بوی دیگری داره، تکنیکی نیست. مثل اینجا مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، در قرآن کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، پروردگار، قول بعضی از مؤمنین هست، پروردگارا به ما عطا بفرما در دنیا حسنه ای را، حسنه زیباییست، و در آخرت حسنه ای را، و ما را محافظت کن از عذاب آتش. خب مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که این دوتا حسنه یک حسنه است، اینطور نیست که یک حسنه در دنیا نصیب انسان بشه، یک حسنه در آخرت به انسان بدن. یه حسنه است که هم در دنیا هم در آخرت با انسان هست اگه بدن. حالا نکته مهم این است که به نظر من این که سلمی نقل کرده که میگه حالا من امام جعفر صادق علیه السلام رو گذاشتم، اون میگه جعفر گفت که صحبت صالحین، صحبت صالحین. حسنه چیه؟ نه اینکه حسنه رو بخواد به اصطلاح محدود کنه به این امر. در اون لحظه که این آیه در محضرشون تلاوت میشه، بر قلب مبارکشون میگذره که به اون جمع یه هدیه بدن. بگه حسنه، خب حسنه یه کلمه است، اپلیکیشنش، کاربردش در زندگیتون چیه؟ صحبت صالحی. صحبت هم همنشینیه، نه گفتار. وقتی که چیزی مثلا میگه اصحاب جنت، هم صحابه است دیگه، صحابه رسول الله، اصحاب جنت، اصحاب نار. صحبت به معنی گفتگو نیست، به معنی همبودیه. دو موجودی که با هم هستن صاحب همه. صاحب هم به معنی مالک نیست، اونر نیست، صاحب به معنی همدم، همبود، کسی که با کسی همنشینه، همدمه. پس همنشینی، هم صحبتی، هم بودی با صالحین حسن است. این رو چجوری بفهمیم؟ که اگر میگیم خدا به ما این هدیه صادقی علیه السلام هست به کسانی که اونجا بودن و ما هم از اون هدیه برای خودمون توشهی بیندازیم. صحبت صالحی. صالح کیه؟ یعنی کسی که اهل صلاحه. اهل صلاح و صالحین کسانی هستن که صلاح، شایستگی ایجاد صلاح دارن، صلاحیت این که صلح رو بیاورن، آرامش بیاورن به شما در دنیا و آخرت رو دارن. این صلاحیت رو دارن، کوالیفاید هستن. هم کوالیفاید هستن، هم کوالیفای میگردانن، اینیبل میگردانن افراد دیگر رو. اینا صالحن. عباد صالح خدا یعنی کسانی که شایسته بندگی خدا، شایستگی خیرات، شایستگی هدایت، شایستگی امور الهی رو دارن. شایسته، کوالیفاید هستن، علکی ادعا ندارن. پس صحبت صالحی یعنی همبودی با کسانی که به اذن خدای تعالی این صلاحیت رو دارن که کسی رو ارتقا ببخشن. این با تحصیلات دانشگاهی نیست، با تحصیلات حوزوی هم نیست، اونا به جای خودش کماله، ولی با هیچ یک از اینها کسی جزء صالحین نمیشه. اون یک برگزیدگی میخواد از صالحین بودن. حالا چرا صحبت صالحین مهمه؟ من یه ورق دیگر رو برمیگردونم. از شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه، تصحیح عثمان یحیی جلد 2 صفحه 303 این جمله ترجمه کردم. این جملهش: هر جدا شده از چیزی پرورنده یا آن چیزی است که از آن جدا شده است. خب دقت کنید، ما با هم هم صحبتیم، فرض کنید ما هم صحبتیم، هم بودیم، هم نشینیم، بعد از هم منفصل میشیم، جدا میشیم. مثلا یکی میمیره، حالا یا مسافرت میره، از هم جدا میشن، منفصل میشن. هر منفصل شده از چیزی، هر کسی که از چیزی منفصل میشه، شرط قبلی چیه؟ اینا با هم متصل باشن. بعد از اینکه متصل بودن منفصل میشن. بس اول متصل باشن، اگه متصل نباشن انفصالی در کار نیست. مثلا ما حال گرده هم آمدیم اینجا، اتصالی نداشت نداشته باشیم. اگه اتصالی نداریم بعدش هم جدا میشیم، این انفصال نیست اسمش. از اول هم ما جدا بودیم. پس اگر متصل بودیم بعد منفصل شدیم، اون وقت اونی که منفصل میشه، اونی که جدا میشه، نه اونی که مونده، اونی رو که باقی مانده عمران میکنه، میپر عامر اوست، پروراننده اوست، یعنی عنایت بهش میده، رشدش میده. حالا ابن عربی میگه این جمله رو من توضیح بدم. گفته ایم که خلایی در عالم نیست. در عالم اگر یه چیزی رفت پر میشه زودی، مخصوصاً در قدرت. شما میگید مثلا فرض کن که خب این رفت بره بلا فاصله یه مثل ساک میکنه میکشه تو یه چیز رو جا اونجا مینشونه، هیچ چیزی نمیره مگر اینکه بلا فاصله جاش پر میشه. در عالم خلأی نیست. پس شیء جدا شده عمران میکند جایگاه انفصال خود را با سایه خود. بحث سایه رو کردیم، گفتیم هر چیزی سایه داره. اگر خودش رو جدا کرد، الان ما میگیم مثلا امام صادق علیه السلام از ما جدا شده، به شرطی که ما باش بوده باشیم، در طینتمون در ذاتمون بوده باشیم. اگر از ما جدا شد، ما را عمران میکنه با سایه خودش. اگر انفصالش سوی نور بوده باشد و آن ظهور است، چون این که منفصل شد یه وقت میره به تاریکی، اون که میره به تاریکی که اصلا نوری نداره که سایه داشته باشه و عمران کنه، رفته به تاریکی، رفته به جهنم. اما اگر اون به سوی نور رفت، این پرش کرد در یه افق دیگری رفت، اصلا افقش افق ما نیست، ما نمیتونیم درکش کنیم، نمیتونیم بفهمیمش دیگه. تا اومده بود پایین خفض جناح کرده بود، همزبان شده بود، چون که با کودک سر و کارت بتاز، پس زبان کودکی باید گشاد، چون در حد ما اومده بود پایین، در حد ما حرف میزد. بعد اوج میگیره، از حد ما بیرون میره، دهنشو باز کنه ما نمیفهمیم چی میگه، یا بفهمیم هم قبول نمیکنیم، منکر میشیم. این چنین شخصی رفته سوی نور، پرده به سوی نور، با سایه خودش میگوید که اون کسی را که ترک گفته و ازش جدا شده میپرورانه، عمران میکنه او را. پس چون با ذات خود برابر نور قرار گیرد، چون پرواز کرد به سوی نور، در حدیث معراج یادتونه گفتیم که تا یه جا با براق رفت پیامبر اکرم، از یه جا براق لنگ زد، با رفرف رفت یه جا، رفرف هم باز ماند، پرتاب کرد پیامبر رو توی نور، پرتابش کرد توی نور. چون رفته سوی نور، در برابر نور که قرار میگیره، گسترده گردد سایه‌اش. حالا اون سایه‌اش بلند میشه، سایه‌اش دراز میشه. کسی که در برابر نور قرار میگیره، سایه‌اش بلند میشه و جایگاه انفصال خود را عمران کند و اون چیزی رو که ترک کرده عمران میکنه با سایه‌اش. پس آن که از او جدا شد گم نکرد او را. پس این کسی که با این بوده، چون هنوز ما با ازای او استاده، این رفته، سایه او بر سر این کشیده میشه و در نتیجه مشهوده برای کسی که سوی او برید، یعنی به سوی او رفت، یعنی خدا میبیندش، و برای آنکه از او برید، یعنی پیروانش، از و به ضد همانه، مشهود است، یعنی هم خدا میبینتش هم خلق میبینتش، خلق سایه‌شو میبینه، خدا ذاتشو میبینه. خب اینو برای چی آمدیم تا اینجا؟ تا اینجا برای این آمدیم که امام صادق علیه السلام فرمود حسنه صحبت صالحین هست. صالحین اگر از نزد انسان هم برن، انسانی رو که باهشون هم بودی داشتن عمران میکنن، سایشون بالا سر اونها هست. پدران مادرای صالح میبینید که هستن، برکات خیراتشون رو میرسونه. حالا اینکه آدمای عادی هستن، حالا چه برسه به پیامبر و امام و اینها، کسی هم بوده اینها باشه، امام صادق از دنیا رفت ولی این از ما جدا شد، جدا هم نشد، سایش رو با ما باقی گذاشت و سایش هست. حالا هر کسی که در اون ما به ازای ایستاده او با خداست. شما هم با اون ما به ازای، یعنی باید یه جوری زاویه درست باشه دیگه تا سایه او کشیده شه به شما و ما. اون زاویه را اگه حفظ کنیم درست میشه. این هم صحبتیه با اهل صلاح. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زندهی پیوسته شد. این از مولاناست. خوشا به حال آن مردی که از خودش نجات پیدا کرد، در وجود زندهی پیوسته شد. این هم صحبتیه با صالحین رو انجام داد، پیوست متصل شد با اونها. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. وای به حال زنده‌ای که با مرده می نشینه. مرده میشه و زندگی ازش می گریزه. مرده کیه زنده که؟ اینو تشخیصش خب باید انسان بتونه تشخیص بده کی مرده است کی زنده. وای آن زنده که با مرده نشینه. یه ذره حیاتی هم که داریم از دست میدیم. حالا ما بریم سر چیز خودمون، قصه خودمون. یواش یواش بریم تو بحثای سیاسی. امشب شب مذاکره و نشست مسقط است و اینها، بریم تو اونجا. انیشتن یه حرف جالبی داره، خوبه بهش توجه کنیم. من نمیدونم حالا زده یا نده، ولی دیدم تو همین اینترنت میرفتم یه اومد حرف خوبه. حالا انیشتن زده یا نزده، از حضرت علی چیز شبیه این هم هست، نه به این الفاظ. میگه که فرق نابغه و احمق اینه که نابغه حد خودشو میدونه، لیمیت خودشو میدونه، احمق حد خودشو نمیدونه. نمیدونه فهم و شعورش تا چقدره، دانش او به چه دردی میخوره، حد خودشو نمیدونه. میگه فرق نابغه و احمق همینه. نابغه حد خودشو تشخیص میده، احمق حد خودشو تشخیص نمیده. حضرت علی هم فرمود خدا رحمت کند کسی که حد خودشو میشناسه، اندازه خودشو میدونه چقدر. حالا از اینا که اندازه خودشونو نمیفهمن تو ایران ماشاءالله زیادن. یه نفری که امروز شده همه جا حرف چرند میزنه، اونم 4 سالش بوده انقلاب شده. کسی که 4 سالش بوده انقلاب شده اصلا تشخیص نمیده چه خبره، میبافه زمین و زمان رو با هم میبافد و یه چرندیاتی میگه. از جمله چرندیاتی که من یه جا هم یه کلیپی اومد بالا دیدم که میگه اینه که مگه ما قرار همه جهان اصلاح کنیم؟ به ما چه که مردم دیگه فقیرن، مستضعفن، چه اینا. من میخوام یه خونه زندگی دختر معروض کنم، پسر مدومات کنم، یه نمازی بخونم اینا. همه میگم به به قربون دهنش چی گفت ای احمق که خودش رو جامعه شناسی داره، نمیدونه که ماهیت قدرت و حکومت و سیاست چیه. نمیدونه که تو رو که نمیذارن که نماز تو بخونی، که اگر که نتونی در خونت وایسی، در خونت تو ازش دفاع کنی تا اتاق خوابت میان تو. حالا بحث ما یه خود از این بری میریم اون پرشه. ما در یک جاهایی قرار میگیریم که بایستی پرشی صورت بگیره و این پرش حالا یواش یواش اگه بشه میگم. کی گفت که آن زنده جاوید بمرد؟ کی گفت که آفتاب امید بمرد؟ آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست گفت خورشید بمرد. این مولانا میگن درباره شمس گفته. وقتی خبر مرگ شمس رو آوردن گفتم شمس مرده. حالا والله اعلم رباییه. کی گفت که آن زنده جاوید بمرد؟ اون سایه هست دیگه. کی گفت که آن زنده جاوید بمرد؟ کی گفت که آفتاب امید بمرد؟ آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست گفت خورشید بمرد. چشم خودشو بسته میگه خورشید بود. این حکایت این روشنفکران ایرانی است در این ایام، این روزها. حالا اینو من بذاریم کنار چون زمانمون خیلی کمه. یه جایی که ما احتیاج به پرش داریم. جایی که کسایی که تاریخ رو نمیشناسن یا میشناسن تو بنبست گیر میکنن، این بنبست رو گاهی شما بهش تن میدی، میگه آخه همینی که هست دیگه، باید مرد، باید تسلیم شد، یا پرش میکنی یا میپری بیرون از این سیکل. یک نظریه ای که وجود داره که حالا خواهم گفت ابن خلدون بیشترین نظریه رو بنیان گذاشته و امروز هم خیلی میشه بهش دید، افرادی ازش حرف میزنن، این نظریه سیکلیکال بودن تاریخه. میگه تاریخ تکرار میشه، دیده میگه تاریخ تکرار میشه. این آقای ریموند توماس دالیو یکی از این وال استریتی هاست و نظر پردازه اقتصادیه، یک کتابی نوشته به اسم Principle for Dealing with the Changing World Order، اصول تعامل با نظم جهانی در حال تحول. اینو خلاصه شو توی ویدیو گذاشته، حالا برید ببینید، به نظر من آموزنده است، جزهای برای حداقل از این چرت و پرت های این آقایی که اسمشو نبردم، آدم یه خورده میتونه فکر کنه که اینجور حرفا یعنی چی، که من میخوام دخترمو شوهر بدم، پسرمو داماد کنم، به من چه که مثلا فرض کنید که مردم تو غزه مستضعفن، که بفهمه جهان یه اوردری داره، یه نظمی داره، تو سیستم جهانی قرار داری، به تو چه چیه؟ خب این من یه بخش کوتاهشو میذاریم، یه بخش کوتاهشو فقط دو قسمه، من دو سه جاشو دوست دارم بهش دقت کنید، بفرمایید.
Let's now look at the typical sequence of events going on inside a country that produces these rises and declines. In a nutshell, the big cycle typically begins after a major conflict, often a war, establishes the new leading power and the new world order. Because no one wants to challenge this power, a period of peace and prosperity typically follows. As people get used to this peace and prosperity, they increasingly bet on it continuing. They borrow money to do that, which eventually leads to a financial bubble. The empire's share of trade grows, and when most transactions are conducted in its currency, it becomes a reserve currency, which leads to even more borrowing. At the same time, this increased prosperity distributes wealth unevenly. So the wealth gap typically grows between the rich haves and the poor have-nots. Eventually, the financial bubble bursts, which leads to the printing of money, an increased internal conflict between the rich and the poor, which leads to some form of revolution to redistribute wealth. This can happen peacefully or as a civil war. While the empire struggles with this internal conflict, its power diminishes relative to external rival powers on the rise. When a new rising power gets strong enough to compete with the dominant power that is having domestic breakdowns, external conflicts, most typically wars, take place. Out of these internal and external wars come new winners and losers. Then the winners get together to create the new world order. And the cycle begins again. I'm going to describe the typical cycle by dividing it into three phases: the rise, the top, and the decline. The rise. Successful new orders that rise, both internal and external, are typically started by powerful revolutionary leaders doing four things. First, they win power by gaining more support than the opposition. Second, they consolidate power by converting, weakening, or eliminating the opposition so they don't stand in their way. Third, they establish systems and institutions that make the country work well. And fourth, they pick their successors well, or create systems that do that. Because a great empire requires many great leaders over several generations. At this stage, soon after winning the fight, there is typically a period of peace and growing prosperity because the leadership is clearly dominant and has broad support, so no one wants to fight it. During this phase, leaders within the country have to design an excellent system to raise the country's wealth and power. First and foremost, to be great, they must have strong education, which is not just teaching knowledge and skills, but also strong character, civility, and work ethic. These are typically taught in the family, schools, and religious institutions. That provides a healthy respect for rules and laws, order within society, low corruption, and enables them to unite behind a common purpose and work well together. As they do this, they increasingly shift from producing basic products to innovating and inventing new technologies. This internal conflict makes the empire weak and vulnerable to rising external rivals who, seeing this domestic weakness, are more inclined to mount a challenge. This raises the risk of great international conflict, especially if the rival has built up a comparable military. Defending oneself and one's empire against rivals requires great military spending, which has to occur as domestic economic conditions are deteriorating and the empire can least afford it. Since there is no viable system for peacefully adjudicating international disputes, these conflicts are typically resolved through tests of power. As bolder challenges are made, the leading empire is faced with the difficult choice of fighting or retreating. Fighting and losing is the worst outcome, but retreating is bad too, as it cedes progress to the rival and signals that the empire is weak to those countries that are considering which side to be on. Poor economic conditions cause more fighting for wealth and power, which inevitably leads to some kind of war. Wars are terribly costly. At the same time, they produce the tectonic shifts that realign the new waters to the new realities of wealth and power in the world. When those holding the reserve currency and debt of the declining empire lose faith and sell them, that marks the end of its big cycle.
خب حالا البته شما اگر علاقه من باشید که بیشتر اینو تعقیب کنید بهتره کل ویدیو یا کتاب شو بخونید ولی به طور خلاصه که یه سیکلیه شروع میشه با اوج میرسه در اوج دوبارش افول شروع میشه و نابود میشه امپایر نابود میشه و یک دولتی نابود میشه یه حکومتی یک کشوری از هم میپاشه دیسینتگریت میشه و به نظر ایشون که نظر ابن خلدون البته رهبران قوی مهمه برای هر جامعه حتی جاهایی که ساختار دارن نظام دارن سیستم دارن سیستم ها انقدر خوبن که افرادی که ادارهشون میکنن شما یه مثلا دانشگاه خوب رو بده دست یه مدیر بد رئیس دانشگاه صلاحیت نداشته باشه به چه در میخوره بنابراین نیروی انسانی بسیار مهمه مخصوصا اون تاپ تاپش مهمه شما با این artificial intelligence و ربات و اینا هیچ کار نمیتونید بکنید هر چقدر هم این ساختارها رو پولادین کنید انسانی که آزاده باشه انسانی که بتونه مفتاح باشه بتونه پرش انجام بده نباشه این سیستم ها یا تبدیل میشن به زندان یا اصلا میپاچن به هم میگه رهبران قوی که مخالفان رو سرکوب کنن لازمه وگرنه جنگ داخلی و اینها از بین میبره و تازه این رهبران قوی بس پشت سری خودشون هم تعیین کنن تا چند نسل بس رهبران قوی توی کشور باشن حالا شما ببینید دلیل چیه که آقای خامنه ای انقدر حمله بهش میکنن خیلی روشنه نوک قصه رو میزنن دیگه قرار اصل قضیه رو بزنن اون رهبر اصلی رو بزنن بقیه تمامه این همه میفهمم. بعدم میگه که وقتی ضعیف شد اون حکومت مرکزی، جنگ های نژادی، سنی شیعه، کرد، لور، بلوچ، همه بلند میشه. الان مثلا تلویزیون چی شده؟ حالا یه لعنت الله، یه لعن، دوباره دعوا شروع شده. وقتی اون رهبری مرکزی ضعیف بشه، این نیروهای داخلی به جون هم میفتن و در نتیجه افول اتفاق. حالا چند تا میلیتری هم خوب دقت کردید، قرار میگه که سه تا سیستم باید با هم کار کنن، این توال کتاب، حکومت و ارتش و سرمایه. میگه کشوری که داره مستقل، این سه تا باید همدیگر رو ساپورت کنن. اگه همدیگر نتونن ساپورت کنن، اون کشور هم میپاشه. بعد نقش مذهب و کاراکتر رو، حالا بهتره دقیق بود بر جامعه ایران هم چه تطبیقش بده، ما کجاییم. حالا این بریم جلوی خوردک بشه. خدای تعالی در قرآن مجید می‌فرماید که و این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قر، فقد مس القوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین. اگر به شما قرحی آسیب رسید، به اونام رسیده مثل شما، و این ایام را ما نداول می کنیم بین شما. این سیکله که گفت، این سیکل می گرده، ثابت باقی نمی مونه، قدرت در یه جا باقی نمی مونه، می چرخه. خب بس چی کار کرد؟ من می خواهم عرض کنم که یا باید تسلیم این سیکل ها بشیم، یا بایستی رهبریتی مردمی داشته باشین که قادر به پرش باشن، بتونن پرش کنن، نگن که زمان ما سر رسیده، ما بایست تسلیم مرگ بشیم، وگرنه این میشه. پس باید ببینیم حالا در مورد بین شما این ایام رو میگردن. دولا در اصل به منطق، به خوب دقت کنید، انتقال همراه با تحول و دگرگونی در حالت و کیفیته. اگر بنده مثلا اینو از دست من شما بگیش هیچ فرقی نکرده باشه، این دولا نیست، این انتقاله. اما از دست من که میگیرید این لیوان رو، همونه نباشه که من اول داشتم، تغییر کرده باشه، تحولی درش رخ داده باشه، این میشه دولا. دوله حکومت و قدرت و جاهه، دوله مال و ثروته، همش از هم ریشه. چون اینا ثابت باقی نمیمونه، دست به دست میشه، هم ثروت دست به دست میشه، هم قدرت دست به دست میشه، بهش میگن دوله. منتها دست به دست شدنش اینه که مثلا از نظام پهلوی میاد نظام جمهوری اسلامی، یه چیز دیگه ایه، این همون نظام نیست، تغییر میکنه. دوله ثروته. این آیه قرآن کریم هم خوبه، ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اون چی که به عنوان تکس، مالیات، انفال، هرچی خراج از شهرها به دست رسول الله میرسه، به دست بیت المال میرسه، برای خدا. خدا که پول نمیخواد، خدا ما چیکار کنه؟ خود خدا البته مظاهرش میخواد، ولی رسول، پس برای این بود خدا شد رسول، وقت خدا، ولی ذل قربا، ذل قربای رسول الله، اهل بیت، چون اونا هم در جایگاه رهبری هستن. رهبر باید مبسوط الید باشه، اگه دستاش ببندی که رهبری چه بکنه؟ و الیتاما و یتیمان و المساکین و مسکینان و ابن سبیل و در راه ماندگان. چرا؟ کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، که این دست به دست شدن ثروت بین ثروتمندای شما نباشه. این بده ارث به بچه‌شون، بده به نوه‌شون، بده به آبچیشون، خواهرشون، طبقه ثروتمند ثروت رو بین خودشون به گردش در نیاورن. بایستی این سیستم مالیاتی باشه تا طبقه ثروتمند ثروت رو بین خودشون نگردونن. دوله گردش ثروته، دوله گردش قدرته. گفت نه قدرت رو ما میدهیم در دست کسی باقی بمانه، نه ثروت رو میخواییم در دست کسی متمرکز باقی بمانه. این بایستی بگرده مربوطا با تحول، تحولی درش رخ داده باشه. خب عرض کردم امشب حالا وقتمونم زیقه، وقت یک خود سریع میریم امشب، حالا یا شب و صبح تکرار مذاکره و مبادله، مذاکره دوباره مبادله در مسقط و اینا، باز همون سیکلیکاله، دورانیه، برمیگرده سر جا اولش، مرتبط با تحول، یا پرشه، یک کسی میتونه بپره بیرون از این بنبست سیکلیکالی که هست. چه اتفاق میفته؟ والله اعلم. اگر اهل پرش هستن یا نه، از این حلقه بسته. پرش یا عروج، بیرون از چارچوب ها و حلقه های بسته به سوی بیچونی و احتمالات بیشمار. احتمالات جهان هستی بیشماره، ما قرار نیست که این سیکل بسته رو داریم میکنیم. این کار رو الان دیدیم بیدوش هست، برای اینکه انسان هایی که اهل پرش باشن نیستن، نمیتونن این تضادهای قومی، مذهبی، جنسیتی، جنسی، همه چیزا رو درک بکنن، فراش برن. هم ما و تو، ما عجم، تو عرب، ما چی، سنی، تو شیعه، همین جنگا رو همجور، ما طبقه حاکم سفید، تو سیاه، ما شرقی، تو غربی، شمال، جنوب، با همین حساب ها میخواییم این حلقه رو تکرار کنیم. تا حالا آمریکا بعد چین، قبلش انگلیس، بعد آمریکا، اینا تکراره، اینا پرش نیست، اینا همون دوله هست، از دست به دست شده، فرقی نکرده اصولی. خب مطابق احتمالاتی که در پرش هست بیشماره. خب کسی که پرش میکنه، گفتیم پرش یا عروج، پناه بردن به خود، خود خداست، نه به هیچ موجودی، به الله، به توسط ایمانی که خدا داده، قدرتی که خدا داده، من الله، از خدایی که در مقام جمع است، الالله میره. این رو جلسه پیش توضیح دادیم. این پرواز میکنه به سوی خدا. تکرار تاریخ و تاریخ تکرار شد. اینجا تاریخ رو ما به معنای عامیانه به کار میبریم، نه تاریخ مندی که معنای خیلی جدی تریه. تاریخ همینی که ما میگیم تاریخ، مثلا حوادث روبنایی که اتفاق میفته، که الان گفتیم سیکلیکال، تکرار نیست ولی تحول آهسته و تجریجی، توهم چرخه های یکسان تکرار شونده رو به ما میدن. ما توهم میکنیم که این داره همونه، عین همونه، در حالی که اینطور نیست. اون تحول توش هست، منتها چون تحول خیلی ژرف نیست، ما شباهت بیشتر میبینیم تا تحول. اینجا ما از ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن خلدون، که حالا سال تولد و مرگش رو میبینید، 732 هجری قمری متولد، 808 هجری قمری وفات، 1332 میلادی، 1406 میلادی هم از دنیا رفتن. این تقریبا ابن خلدون یه شخصیت بسیار جالبیه، در این حال که من شخصا انظر ارزشی اخلاقی خیلی بهش علاقه ندارم، اما از جهت اینکه یک نبوغ خاصی در یک ریالیزم خاص می‌داره، پیشکسوت توماس هابز و ماکیاول و میرشایمره در ریالیست بودن و در واقع گرایی بودن جامعه شناسی و تاریخ و سیاست و اینا، یه نظریه داره تحت عنوان نظریه عصبیت. هنوز هم این نظریه فکر می‌کنم بهترین نظریه است در توجیه قدرت، که جوهره قدرت و ماهیت قدرت چیه. عصب از نظرشون حالا خیشاوندان پدری شخصن. برادران حضرت یوسف هم وقتی میخواستن حضرت یوسف رو ببرن به گردش حضرت یعقوب علیه السلام یه مقداری استقامت کرد و مقاومت کرد که نه، گفت میترسم گرگ بخورن. گفتن ما نحن عصبه، ما عصبه ایم، ما یه جمع نیرومندیم و هم متحدیم، چطور گرگ میتونه اینو بخوره؟ این رو عصبیت به کار برده و منشأ عصبیت رو خویشاوندی میدونه، هم پیمانی هم سوگندی هم میدونه. حالا خویشاوندی امروزه بیشتر مثلا هم طبقه بودن، هم منافع بودن، سیتیزن بودن، کسایی که منافعشون مثل همه، حالا یه جوری بگی هم طبقه کی بگی، قدیم خویشاوندی بوده دیگه، قوم خویشی بوده. دین هم میگه قدرت عصبیت رو دو چندان میکنن، افزایش جمعیت سبب پایداری عصبیت میشه. اما چی عصبیت از بین میبره؟ رفاه، تجمل، ستم پذیری، تن به خاری دادن، رشک بردن بر دیگران. الان تو ایران هر کی زمین خوشا به حالتون، خوشا به حالتون، دارید کیف میکنید، هر وقت قومی حسرت دیگرانو خوردن عصبیتشون از بین میره. میگه حسرت خوردن، کاش که ما مثل بقیه بودیم، رفته بودیم اونجا بودیم. خودشونو تحسین نکردن، خودشونو قبول نداشتن، میگه عصبیتشون از بین میره. رقابت با یک دیگر، تو داخل با همدیگه رقابت کنن، تو سر همدیگه بزنن، دروغ خارجی زانو خم میشن جلوی خودشون تو سر هم میزنن. آقای خمینی باز خدا رحمتش کنه صدام رو تشویق میکرد، یه جوری میگفت که یک کشتیگیر بود، میرفت هر مسابقه ها شکست میخورد، بعد میمه خونش به ننش میگفت بی با هم کشتی بگیریم. میگفت صدام مثل اونه، صدام همه زن تو سرش، الان اومده مثلا به ما میگه بیاید چیز کنی. حالا اینا که میخوان با خودی رقابت کنند، اینا عصبیتشون از بین میبرن. پراکندگی اهداف هم اگه چند هدفهای گوناگون داشته باشه. هدف عصبیت چیه؟ غلبه و سلطنته. میگه عصبیت برای اینکه به سلطنت برسه. شیوه دست یابی به این هدف چیه؟ تمرکز گرایی. یه مثالی میزنه، مثال از شما، مثالی که الان گفتم، این کتابی گفتم بخونید، بیشتر مثالاش اروپاییه، ابن خلدون مثالاش از جهان اسلام و عربیه. مثالا که میزنه میگه کشورهایی که پایتختشون سقوط میکنه، کشور دیگه شون سقوط میکنه، کشورهایی که مرزهاشون چیز میشه سقوط میکنه، امکان اینکه پایتخت قوی باقی بمونه دوباره بازپس بگیرن هست. میگن خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو، ایشون هم تو دمشق یا تو سوریه مثلا قبل که برن گفته بودن که شما به اسد پیغام بگید شما دمشق رو نگه دارید تا ما بیای، نذارید دمشق رو. هر چی در اون مرزها فرو ریخت و به دست داعش افتاد مشکلی نیست، فقط دمشق رو نگه دارید، بتونید دمشق رو نگه دارید. این هم میگه که باید بتونن تمرکز، اونجا جاگاه متمرکز قدرت تضعیف نشه، باید هرچه بیشتر قدرت متمرکز بشه برای اینکه عصبیت به هدف خودش برسه. بعد یه نظریه تطورگرایی دورانی جامعه هم سیکلیکال که گفتیم. من اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه الان جهان اینجوری میه، واقعیت هم همینه، فقط ما منتظر امام زمان علیه السلام بیاد از این سیکل بسته بپرونه ما رو بیرون. کسانی میتونن از این سیکل بسته برن بیرون که قدرت پرش داشته و قدرت عروج داشته باشن. میگه پنج مرحله، این الان دیدیم یه مراحل، این بنده ابن خلدون پنج مرحله داره، هر قدرتی، هر امپراتوری، هر کشوری، هر حکومتی پنج مرحله طی میکنه. مرحله نخستین دوران پیروزی به هدف و طلب و چیرگی بر مدافع و مخالف و استیلا یافتن بر کشور و گرفتن از دست دولت پیشین. اولی که دولت قبلی بزنی کنار، قدرت قبلی رو از کار برکنار کنی. دوم دوران خودکامگی، این هم که گفت همین ویدیو که دیدیم گفت کانسولیدیت بس بکنه پاور رو، یک مجاهدین خر یه طرف، کموله یه طرف، نمیدونم حزب خلق مسلمان یه طرف، توده یه طرف، فدایان خلق یه طرف. این نمیشه، باید قدرت از دست همه اینا بگیره. اگر نتونه قدرت از دست اینا بگیره حکومت نمیتونه تشکیل بده. تسلط یافتن بر قبیله خیش و مهار کردن آنان از دست رازی به مشارکت و مساهمت در امر کشورداری، سهم خواهی. بعد انقلاب گفتن ما هم بودیم، ما هم انقلاب کردیم. اول که نکرده بودن، بر فرضم که کرده باشن، ابن خلدون میگه اگر سهم خواهی بخوام بکنن حکومت مرکزی تشکیل نمیشه. حالا مثلا فکر کنید اصلاح طلب میگن سهم ما چی شد از انتخابات، محافظه‌کارا میگن سهم ما چی شد. اگه بخوان سهم خواهی بکنن نمیشه، بس بتونست بگه به تمرکز سر جاتون، بعد دست درازی به قدرت نکنن و سهم خواهی نکنن. دوران سوم وقت شروع میشه، دوران آسودگی و آرامش خدایگان دولت برای برخوردار. حالا دیگه همه آسایش و برخورداری و حالا رفاه شروع میشه. اگه تا این دوتا اتفاق افتاده، دوره چهارمشون دوره خرسندی مسالمت جویی. رئیس دولت در این مرحله به آنچه گذشتگان به پایگذاری کردن قانع می شود و پاوا پادشاهان همانند خیش راه مسالمت جویی پیش میگه، با کشورها دیگه جنگ و دعوا نداره، معاهده میبنده، صلح میکنه باشون و در آداب و رسوم و شیوه سلطنت به تقلید از پیشینیان خود میپردازه. میگن خب آقای خمینی اینجوری رفتار کرده، خب شما هم اینجوری رفتار کن. به محض اینکه این بشه مقلد آقای خمینی دیگه رهبر نیست. دیگه به محض اینکه رهبر فقط همون کاری که پیشینیان کردن رو تکرار کنه، میگم مگه حضرت علی اینجوری حکومت داره میکرد؟ روح حکومت حضرت علی بسونی چی بوده؟ اون صورتش که مهم نیست که. به محض اینکه بگه من عین او هم خواهم عمل کنم از بین میره. آغاز افول موقعیه که مبتکر نیست، خلاق نیست، پرش نمیتونه بکنه به یک حوزه ناشناخته، فقط همون چیزایی که باش آشنا هست همونا رو تکرار میکنه. یا مذاکره واسه بشه یا نشه، همین. میگه این اگر اینطور شد تقلید پیشه کرد آغاز افولشه. دیگه بس در حد پنجم دوران اسراف و تبذیر است. رئیس دولت در این حال لاکشری، زندگی های لاکشری درست میکنن بر خودشون. در این مهران چرا پیشینان او گرد آوردن در راه شهوت رانی ها و لذایل نفسانی و بدل و بخشش بر خواص و ندیمان خیش در محفل ها و مجالس عیش تلف میکنن. آخرین سال های محمد رضا شاه چی بود؟ جشن هنر شیراز. چه خزینه هایی، چی نمیدونم، جشن 2000 ساله، پادشاهی 2500 ساله، 2000 ساله، این ولخرجی ها ریخت و پاش های برای اشرافیت. اون مرحله آخره. بعد چه کار میکنه؟ و یاران و همراهان بد و نابکار برمیگزیند، افراد صلاحیت دار رو به کار نمیگماره، که ظاهری چون گور کافر ظاهرشون خیلی قشنگه و باطنی آکنده از خبث و تباهی دارن و کارهای بزرگ و مهمی را که از عهده انجام دادن آنها بر نمی آیند به ایشان می سپارن. کارهای بزرگ میده به آدمهای کوچک. کسانی که با آنچه انجام می دهن و فرو می گذارن آشنایی ندارن یا از نتایج امر و نهی و حل و عقد امور آگاه نیستند، در حالی که نسبت به بزرگان و عناصر شایسته قوم خیش و هواخواهان خدمتگزار پیشینیان بدی روا می‌دارند. بزرگا، کسایی که جز پادشاه قبلی بودن، رهبر قبلی بودن، اینا رو سرکوب می‌کنه، دوروری خودش می‌کنه، چنان که کینه او را در دل می‌گیرند و یاری و همراهی خود را از وی دریغ می‌دارند و هم به سبب خرج کردن مستمری های سپاهیان در راه شهوت رانی های خیش بعد سپاه و لشکر رو به تباهی میره. همون کار که اسد کرد. ژنرال هاش 40 دلار حقوق بیشتر نداشتن. میگه به جای اینکه خرج سپاهیانش بکنه، لشکرش بکنه، خرج عیاشی میکنه پولا رو، زندگی لاکشری. حالا دیگه از سر و سامان آنها نمیپرسد، اینا دیگه تماشا وقتمون هم نیست، بذارید این رو برای چی از کردم که ابن خلدون، حالا اگه خواستید بخونید تو اینا کتابش و اینا رو، خیلی کتاب غنی است، میگه اینجوری حکومت ها نابود میشن و هم حتما هم اتفاق خواهد افتاد، جبریه، حتما این اتفاق خواهد افتاد. اون میگه 120 سال، این دالیا و این چون میگه 250 سال، میگه 120 سال طول میکشه این سیکل، اون اوریج معدلش 120 سال، حتما اتفاق میفته. حالا ارزمنده برای چه؟ اون که پرش بکنه کو؟ کسی که تو این سیکل گیر نیفته. این بحث ما بود، اینها انسانهایی که در ردیف اولیای خدا هستن، اگر در کار باشن، حالا مذاکره یا هرچی، هرچی رو که انتخاب کنن، اگر با این نگاه پرشی انتخاب کنن، خوب انتخاب کردن. اگه سیکلی باشه، خب یه سیکلی، حالا یا موفق یا موفق نیست. یه من چون وقت نماز شده، مرثیه سرایی و سوگواری میذاریم به عهده دوستانی که سوگواری خواهند کرد و مرثیه سرایی. و سلام علیکم و رحمت الله.